صدای رادیو فرداست که میشنوید. دادستان تهران علیه علی مطهری نماینده مجلس اعلام جرم کرد. وزیر اطلاعات ایران میگوید به اتهامات سران فتنه باید در محکمه ای عادل رسیدگی شود. و مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه از سر گرفته شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه خبر دادند که دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام جرم کرده و پرونده به شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است. دلیل اعلام جرم علیه علی مطهری اظهارات اخیر او در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان شده است. علی مطهری شنبه شب در جمع این دانشجویان از جمله گفته بود حصر طولانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی به لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد. او همچنین گفته بود کروبی و موسوی و محمود احمدی نژاد باید به طور علنی محاکمه شوند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت چه سران فتنه و چه هر فرد دیگری که خلاف کرده باشد باید در محکمه عادل به اتهاماتش رسیدگی شود و برابر با جرمی که مرتکب شده مجازات شود. مقام‌های جمهوری اسلامی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان سران فتنه نام می‌برند. آنان بدون محاکمه از بهمن سال 89 در حصر هستند. این در حالی است که حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در آذر ماه گذشته گفته بود سران فتنه مفسد الفرض هستند و باید اعدام شوند، اما بنا به رأفت نظام حق نفس کشیدن دارند. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز گفته بود اگر رأفت اسلامی نبود سران فتنه باید اعدام می‌شدند. مذاکرات کارشناسی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز دوشنبه ساعت 8 صبح به وقت ژنو 10:30 صبح به وقت تهران از سر گرفته شد. سرپرستی هیئت ایرانی در این مذاکرات را حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه بر عهده دارد. دستور کار این مذاکرات نحوه اجرای عملی توافق ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. معصومه ارتکار معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیشنهاد کرده که اگر امکان تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در کشور میسر نیست، بهتر است برای مدتی به منظور مقابله با آلودگی هوا بنزین استاندارد وارد کشور شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، معصومه ابتکار روز دوشنبه همچنین گفت اگر در زمینه تأمین گاز از منابع داخلی و گازرسانی به صنایع نیز مشکل وجود دارد، پیشنهاد می شود تا گاز هم وارد کشور شود، زیرا در زمان اوج سرما گاز صنایع قطع می شوند و به مصارف خانگی اختصاص می یابد و صنایع مجبور به استفاده از سوخت مازوت می شوند که بسیار آلاینده است. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تاکید کرده تا زمانی که سوخت پاک و استاندارد در اختیار مصرف کنندگان قرار نگیرد هوای سالم نخواهیم داشت. بر اساس طرح جامع کاهش آلودگی هوا در 8 کلان شهر ایران، وزارت نفت مکلف است سوخت با استاندارد یورو 4 تولید کند، اما این امر تا به حال تحقق نیافته است. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه این بخش خبری شنونده برنامه صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به مجله هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. این روزها از مجلس شورای اسلامی گرفته تا رسانه ها بحث بودجه سال 1393 داغ است و همه در مورد منابع تامین بودجه 783 هزار میلیارد تومانی و شیوه هزینه آن حرف میزنند. اما از این مبلغ چه مقدار بودجه به زنان اختصاص پیدا کرده است؟ در بررسی بودجه تعیین شده مشخص می شود که رقم بودجه که دولت 11 برای معاونت امور زنان و خانواده در نظر گرفته 8 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 8% رشد داشته. به شورای فرهنگی اجتماعی زنان 1.3 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و اعتبار بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان متأهل سرپرست خانوار 15 میلیارد تومان تعیین شده است. ارتقای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده نیز بودجه بالغ بر 6.4 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده. اما بلافاصله پس از انتشار جزئیات بودجه، شهلا میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به تقسیم بودجه از سوی دولت اعتراض کرد و گفت در بودجه ارائه شده از سوی دولت سهم زنان به خوبی لحاظ نشده و تحقق برنامه‌های ماده 230 برنامه پنجم توسعه نادیده گرفته شده است. ماده 230 برنامه پنجم توسعه طرح اقدام در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما معتقد است که در تقسیم بندی بودجه در بیشتر کشورهای پیشرفته توجه ویژه‌ای به زنان می‌شود.
از اون جهت که بنا به ساختار فعلی جوامع، زنها در معرض آسیب‌پذیری بیشتری هستند و از طرفی امکانات به طور تاریخی برای اونها کمتر منظور شده، برای اینکه این شکاف عدم مساوات توزیع امکانات از بین برود، یک سیاست‌هایی رو در نظر میگیرن و در چارچوب اون سیاست ها یک مؤسساتی فعالیت میکنن. اون فعالیت ها خب خدماتی رو عرضه میکنن که بیشتر زن ها استفاده میکنن. طی بررسی هایی که شده نشون داده میشه که نابرابری در عرصه آموزش، پرورش و حتی بازار کار وجود داره و برای اینکه این شکاف ها بیشتر نشه بلکه کمتر بشه و زن ها به عنوان بخش مهمی از جامعه، 50% جامعه، بتونن در بازار کار و سایر شئون جامعه فعال باشن، قاعدتاً این منابع به کار برده میشه برای اینکه اون شکاف ها پوشیده بشه.
شاهین دکتر مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم با نوشتن یادداشتی در صفحه فیسبوک خود در این بحث و گفتگو شرکت کرده و خطاب به کسانی که نسبت به تقسیم بودجه میان زنان و مردان اعتراض داشتند نوشته است که حل مسائل عمومی جامعه بر بهبود وضعیت زنان نیز تاثیر گذاشته و آن را متاثر میکند. به گفته مولاوردی نباید با خطکشی های رایج بودجه را زنان و مردانه کرد و فقط 8 میلیارد آن را به زنان و خانواده و بقیه را متعلق به مردان دانست. اما احمد علوی دیدگاه حاکم بر ایران را مانع رعایت عدالت در تقسیم بودجه می‌داند و می‌گوید
خب بنا به دیدگاه حاکم، زن به عنوان مادر و در چارچوب خانواده با تعریف حقوق مدنی جایگاهش مشخص میشه. بنا به همین حقوق مدنی رئیس خانواده مرده و زن تحت ریاست اوست. خب این نگاه خودش رو در توزیع منابع حتی در سطح کلان هم نشون میده. بنابراین عجیب نیست که اگه میبینیم فرضاً در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه که منابعی رو در اختیار زنان میگذاره، میبینیم که این تا الان اجرایی نشده. خب این نمیتونه بدون دلیل باشه. یا حتی قرار بوده یک مؤسسات و دستگاهایی رو به اصطلاح ایجاد بکنن برای استفاده از اون منابع، این ایجاد نشده. خب این بی‌ارتباط نیست با اون نگاه یا اون به اصطلاح نظرگاهی که حاکم در سطح حقوق مدنی و در سطح بودجه بازتاب پیدا میکنه. بنابراین موقعی که بودجه اساساً یک نگاه ایدئولوژیک حاکمه بشه، وقتی میخوان منابع رو تقسیم بکنن، زن رو تو چارچوب خانواده میزنن و به حساب اون نگاه میکنن. و بنابراین عجیب هم نیست حتی وقتی قرار است که فرضاً این یارانه‌های نقدی پرداخت بشه، یارانه نقدی پرداخت میشه به رئیس خانواده، یعنی پدر خانواده.
با همه اینها شرط این که منابع بودجه به طور یک دست و عادلانه در میان همه مردم توزیع و مصرف شود چیست؟ احمد علوی پاسخ می‌دهد.
بنا به نظریه‌ای که معروف به نظریه بحران نمایندگی یا کشمکش نمایندگی، کسی نمیتونه حقیقتا نماینده کسی دیگه ای باشه و بنابراین دولت یا مؤسسات دولتی نمیتونن نماینده زنها باشن حتی اگر بهترین کوشششون هم بکنن. بنابراین توصیه میشه که این جامعه مدنی، اون بخشش که مربوط به زنان، یعنی سازمانهای مستقل زنان یا مؤسسات و سازمانهای مردم بنیادی که در چارچوب زنان کار میکنن، اینها مستقل هستن از دولت و از بخش خصوصی، میبایی بایست با ایجاد شبکه مربوط به زنان بتونن نظرات اونا رو تنظیم و جمع‌بندی بکنن و هم در به اصطلاح پیشنهاد بودجه نقش داشته باشن و هم در نظارت بر اون، چون ممکنه خب پیشنهاد بشه بودجه مناسبی هم تهیه بشه ولی کن این اجرایی نشه. چرا؟ به خاطر اینکه این بودجه ها در ایران معمولا مبهمه و در نهایت این مردان هستن که بودجه رو تفسیر میکنن. خب اگر پیشنهاد مشخصی نیاد و اگر این پیشنهاد نظارت نشه از طرف جوامع مدنی مربوط به زنان، قاعدتا اون منابع متوازن توزیع نمیشه و این شکاف نابرابری همواره وجود خواهد داشت.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ورزش زنان خوشحالند بعد از 4 سال طوفانی وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر رباب شهریان را به عنوان معاون امور بانوان این وزارتخانه انتخاب کرد و به دوران پرحاشیه فعالیت مرزی اکبرآبادی در این سمت خاتمه داد. محدودیت‌های فراوان از لحاظ رعایت حجاب مهمترین بخش عملکرد خانم اکبرآبادی در زمان تصدی این معاونت بود. از آخرین موارد میتوان به 2 بار حذف تیم کاتای زنان ایران در مسابقات بین‌المللی به دلیل پوشش غیر استاندارد اشاره کرد. در خرداد ماه گذشته نیز الهام و سادات اسقری شناگر زن ایرانی که موفق شد با 18 کیلومتر شنا در آب‌های دریای خزر رکورد شنا در آب‌های آزاد ایران را بشکند، اجازه ثبت رکوردش را به واسطه دخالت خانم اکبرآبادی پیدا نکرد. فرناز اسماعیل زاده دارنده مدال طلای مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا نیز تنها ساعتی قبل از پرواز به مسابقات جهانی داخل سالن این رشته در کره جنوبی با تماس تلفنی از سوی مقامات فدراسیون کوهنوردی با خبر شد که با دستور مستقیم خانم اکبرآبادی از حضور در این مسابقات باز مانده است. اکبرآبادی پیش از آن نیز تیم بسکتبال بانوان ایران را تیمی اضافی توصیف کرده و فعالیت زنان در دورشته کیک بوکسینگ و موی تای را به دلیل آنچه مغایرت با شأن زن مسلمان خوانده بود ممنوع اعلام کرده بود. اکبرآبادی 4 سال پیش جایگزین رباب شهریان شده بود و حالا وی بار دیگر به جایگاه قبلی خود بازگشته است. نسرین افضلی فعال مسائل زنان ساکن آمریکا دوران مسئولیت مسئولی اکبرآبادی را بدترین دوران ورزش زنان ایران می‌داند و می‌گوید
به نظر من که بزرگترین اتفاقاتی که میتونست برای ورزش زنان بیفته برای اینکه مدیریت قبلی نه تنها مدیریتی نداشت بلکه جدی بود برای ورزش زنان و میشه گفت با قطعیت که ضعیف‌ترین مدیر ورزش زنان بوده در تمام دوران بعد از انقلاب و خب تقریبا میشه گفت بخش بزرگی از اتفاقات خوبی که قبل از ایشون افتاده بود و از بین بردن و عقب برگردوندن. ما فرصت خیلی زیادی رو از دست دادیم در سطح ملی و بین المللی و خب حالا با برگشتن مجدد خانم شهریان به این سمت میشه امیدوار بودش که بعد از مدتی دوباره ورزش زنان به همون مسیر زودی که قبلا داشت بتونه برگرده و ادامه بده.
رباب شهریان در دوران مدیریتش در ورزش بانوان از بازوهای اجرایی خوبی نیز بهره می‌برد. از جمله رابطه خوبی با خدیجه سپنجی مسئول وقت فوتبال بانوان داشت. کارشناسان ورزش زنان امیدوارند که در دوره کاری جدید شهریان باز هم از نیروهای کارآمد برای مدیریت رشته‌های مختلف ورزشی بانوان بهره گیرد. نسرین افضلی اما آینده دشواری را پیش روی شهریان پیش بینی می‌کند.
این درسته که خانم شهریان به تنهایی باعث اون تغییرات مثبت در ورزش زنان نشدن، ولی در کل باید نظر داشته باشیم که مدیریت امور زنان در همه بخش‌ها و به خصوص بخش ورزش این محدودیت بیشتر نسبت به مردان داره. اگه بخوایم حوزه اختیارات یک مدیر ورزشی رو با اندازه زمین فوتبال نظر بگیریم، مسئول بر قسمت زنان میتونه یک مربع 1:1 اعمال نظر کنه، برای اینکه خیلی خیلی بیشتر از بخش مردان تحت نظر هستن، تحت کنترل هستن و محدودیت خیلی بیشتری دارن. بنابراین ما هم در همون حد باید انتظار داشته باشیم، چون حوزه ورزش زنان خیلی حوزه حساسی هستش. بحث حجاب به شدت توش مسئله ایجاد میشه و شده از اولی که ورزش زنان بعد از انقلاب شروع کرد به رشد همیشه این مشکل بوده و خب قدم به قدم ورزشکاران و مسئولان ورزش جلو رفتن. بنابراین نمیشه خیلی خیلی زیاد انتظار داشت، ولی باز مسلما از اون شدت نگاه ایدئولوژی که در مدت مسئولیت خانم اکبرآبادی بود حتما کم خواهد شد.
تحصیلات رباب شهریان مدیریت تربیت بدنی است و کارش را از انجمن آمادگی جسمانی آغاز کرده و در آغاز دهه 80 و در دوران ریاست محسن مهرعلی‌زاده بر سازمان تربیت بدنی مدیر انجمن‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی شد. خانم شهریان شهریور 90 عضو کمیته ورزش بانوان شورای المپیک آسیا شد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.